مهدی پهلوانی عزیز در حال عزیمت به سمت محل برگزاری مراسم یکی از این تجمع هاست در روز 13 آبان از تجمع های دانش آموزی برای گرامی داشتی چنین روزی که اگر صدای منو میشنوی مهدی پهلوانی به شما سلام و صبح بخیر میگم. یه گزارش مکانی هم بهمون بدید، خیلی ازتون متشکرم. مکانتون رو اعلام بفرمایید، کجا تشریف دارین و کجا قرار تشریف ببرین؟
خیلی متشکرم از شما خانم افتی. سلام، صبح شما بخیر باشه و همینطور دوستان جوانمون. انشاءالله که روز خیلی خوبی رو داشته باشن. همون که شما اشاره کردید، من در حال رفتن به محل برگزاری مراسم 13 آبان هستم که در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق امریکا برگزار میشه در خیابان طالقانی. الان هم من دقیقا در مترو هم در ایستگاه ما. خب اینو گفتم دیگه دقیق اعلام بکنم که کجا هستم. بله، دارم میرم به سمت محل برگزاری مراسم که قرار ساعت 10 صبح برگزار بشه و امسال همونطور که اعلام شده ما راهپیمایی نداریم.
بله،
به صورت اجتماع هست در شهرهای مختلف ایران و همینطور تهران. قراره که در فضاهای باز این مراسم برگزار بشه. تهران هم که همیشه خب سنگ تموم میذارن، خصوصا دانش آموزان که من مطمئنم الان بریم اونجا هم همین اتفاقها رو خواهیم داشت که اجرای گروه سرود دانش آموزی هست، بیانیه های دانش آموزی دانشجویی برگزار میشه و همینطور سخنران امسال مراسم تهران صدر سلشگر سلامی هستن، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کلی اتفاق خاصی قراره بیفته. من فکر می‌کنم چند دقیقه دیگه برسم به خیابان طالقانی، جایی که مراسم داره برگزار میشه و مستقیم با خود مردم، دانش آموزان، کسانی که میتونن حاضر بشن، البته خود مردم عادی هم حاضر هستن و میتونن شرکت بکنن در این مراسم خاص.
درود بر شما، خیلی متشکرم مهدی پهلوانی عزیزم. منتظر گزارش شما میمونیم و فعلا باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. تا چند دقیقه دیگه زنده و مستقیم از خیابان طالقانی مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خدمت شما.
متشکرم، خیر پیش رود باشه و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدمت شما عرض میکنم که با شروع افول قدرت روباه پیر و در کوتاه‌ترین زمان، آمریکایی‌ها جایگزین اونها شدند. آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم کمترین هزینه و خسارت متقبل شده بود و حالا می‌خواست در جاده جهانخواری و استعمارگری جانشین انگلستان بشه. کودتای 28 مرداد از اولین نشانه‌های این رویکرد جدید دولت آمریکا بود. اونها مشابه این کودتا رو تو کشورهای دیگه هم طراحی و اجرا کردند تا دولت‌های مستقل و غیر وابسته به خودشونو ساقط کنن. همه چیز داشت طبق میل و خواسته آمریکایی‌ها پیش می‌رفت تا اینکه یک انقلاب پیش‌بینی نشده در ایران به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دقیقاً نقطه مقابل چیزی بود که آمریکایی‌ها به دنبالش بودند. حدود 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته. در همه این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران مهمترین دولت معارض آمریکا در منطقه مهم غرب آسیا بوده.
خونین ترین حماس آفرینی بود که کوبنده این موج توفنده این مرد بکارده مرد بکارده
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
في طائفة مسافرين وسجوها وطوائفي كبيرها وابسة أسنان اونها رو توقع نداشته باشه که با شما صلح بکنن. اونها نخواهد صلح شد. اینا همه شون همون برنامه بر اونها رو داره. سری سازش هیچ نداره.
تشکیل شده از یک محفظه دو جداره شیشه ای و در داخلش مذاکرات محرمانه و سری انجام میگرفته و این اسناد و مدارک به وسیله دستگاه های خرد کننده ای که در اینجا قرار گرفته تمام از بین رفته.
اگر آمریکا به راستی انسان دوستی رو میفهمه، این است که این دشمن خلق رو تحویل دادگاه عدل و انتقام اسلامی ایران بده و بیش از این خودش و ملت ما را به دردسر نیندازه.
این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در
این. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه.
من
مجرمه.
من
باید بیاد اینجا خوب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. این اون در مجرم بودن اون که شکی نیست.
موسای زمان آمد تخت و بخت این فرعون و دنبال روای او رو آژگون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن.
دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن خودشون رو پیرو خط امام میدونن. با وجود این به نظر خارجی ها این خود دانشجویان هستن که سیاست خارجی ایران رو هدایت میکنن.
اگر مقصود این است که سیاست خارجی را دارن اینا هدایت میکنن، این یه افترایی است که میزنید به اونها. اینطور نیست. اگر مقصود از سیاست خارجی این معنا است که اینا را گرفتند و حالا میگن که بیاید مجرم ما را بدید تا اینکه ما اینها را رها کنیم یا محاکمشون بکنیم، اگر سیاست این است اونا کردند و همه ملت هم موافق.
13 آبان به صورت ویژه خط مرز درگیری ما با کل استکبار دنیاست. حداقل واسه ما که داریم زندگی میکنیم اینجا و توی این درگیری تمام عیار اقتصادی، نظامی، سیاسی، حداقل وظیفه‌ایه که تو این خط مقدم که هر سال به واسطه اون اتفاق بزرگ و انقلاب دوم که حضرت امام گفتن از انقلاب اول اصلی تره و بزرگتره شرکت کنیم و این فضای استکبار ستیزی رو که اصل انقلاب ما مبناش بر همین فضای استکبار ستیزی و مقابله با استکبار از کوچیک تا بزرگش بوده رو بیشتر ترویجش کنیم و رونق بهش بدیم.
جوانهایی که و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند، لانه‌های جاسوسی اونها را تصاحب کردند.
در راه عشق و ایمان جنب
وقت شما بخیر باشه. 10:10 هست. مهمان دیگر خانم سمانه اکوان، محقق و پژوهشگر در حوزه مطالعات آمریکای شمالی هم به جمع ما پیوستند. خانم اکوان، به شما سلام و درود عرض میکنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خبر بازپسگیری نفتکش ایرانی در همه جا به گوش میرسه و به هر حال نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که این واقعا یک افتخار بسیار شایسته است برای فرزندان این آب و خاک در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و الان خیلی حرف و حدیث های بسیاری هم در تمام جهان داره حول این خبر شنیده میشه. در کنار این تحریم هایی که واقعا غیر منصفانه آمریکا و متحدانش علیه ایران وضع کردند، پا رو فراتر گذاشتن و حتی به رویارویی با ایران و در واقع به گروگانگیری و سرقت نفتکش ما و گرو گرفتن هم میخواستن در واقع عمل بکنند، ولی باز ایرانیان اجازه ندادند و به قول معروف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک ضربه شست بسیار محکمی رو بهشون نشون داد. من میخوام بدونم که علت این همه تلاش و تقلاشون در منطقه و به صورت ویژه با هدفگیری ایران چیه؟ یعنی نه تنها تحریم ها، بلکه این رویارویی متقابل و هر زمان سعی میکنن یک نقشه ای رو از آستینشون بیرون بیارن و کشور ما رو تحت فشار قرار بدن.
بله، خب حضور آمریکا در منطقه یک حضور تاریخی است دیگه. از لحاظ تاریخی هم اگر بخوایم بسنجیم، حالا مسائل مرتبط با نفت و مسائل مرتبط با جلوگیری از پیشروی شوروی به سمت آب‌های گرم در دوران جنگ سرد، دو تا علت اصلی حضور آمریکا در منطقه بوده در طول دوران تاریخ. اما خب بعد از انقلاب ایران و انقلاب اسلامی که رخ داد در ایران، مسئله دیگه‌ای برای آمریکایی‌ها مطرح شد و اون هم حالا به خاطر ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حفاظت از منافع خودش و رژیم صهیونیستی در منطقه است. از لحاظ تاریخی در طول همین 40 چند سال گذشته، حالا چون امروز روز 13 آبان هم هست بخوایم این رو بررسی بکنیم، آمریکا غیر از این که منافعش در منطقه به خاطر سیاست‌های ایران در خطر قرار گرفته بود، مهمترین اولویتش پرداختن به امنیت رژیم صهیونیستی بود. اگر مسئله، یعنی الان خیلی سوال مطرح هست و در واقع تو بحث‌های آکادمیک هم مطرح میشه که اگر ایران مسئله هسته‌ای رو نداشت،
بله،
از سال حال مثلا 2003 به بعد این مسئله مطرح شد، آیا آمریکا باز هم دشمنی با ایران داشت یا نه؟ اما وقتی قبلش رو بررسی میکنیم، این دشمنی از همون روزهای اول انقلاب بوده. تأسیس سفارت به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه دانشجویان پیرو خط امام میدونستن که با حضور سفارت آمریکا در اینجا و اقداماتی که انجام میدن و تلاش برای اینکه بخوان انقلاب رو زیر سوال ببرن و بعد اهدافش رو زیر سوال ببرن و یا تضعیفش بکنن، همه در نهایت منجر به تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تضعیف ایران میشه. بنابراین این دشمنی از همون ابتدا وجود داشته، الان ابعاد دیگه ای گرفته. الان خب برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و قدرتمند شدن ایران در کل منطقه باعث شده که آمریکا و رژیم صهیونیستی احساس خطر بیشتری بکنن و آمریکا به خاطر حفاظت از منافع رژیم صهیونیستی الان خیلی اقدامات دارد در منطقه انجام میده. آخرینش همین توافق ابراهام هست، به خاطر اینکه کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس رو بخوان علیه منافع ایران به کار بگیرن و فعالشون بکنن.
بله، و حالا نوک پیکانشون رو هم این اواخر به سمت حزب الله لبنان کشیدن که در واقع به گونه‌ای بخوان این اتحادها رو به هم بزنن. خانم اکوان عزیز، الان شما درباره قدرت‌های حالا هسته‌ای و موشکی و نظامی ایران صحبت کردین و تمام این تعهداتی رو که آمریکایی‌ها زیر پا گذاشتن رو باز گره زدن به گونه‌ای بر برجام و تحریم‌ها رو میگن ما باید با شرط و شروط، اگر بخوایم لغو کنیم شرط و شروطی داریم، و این در حالیه که ایران این میز رو ترک نکرده، سر تعهدش بوده و اونها حالا دوباره دارن برای ما شرط میذارن. آیا برجام یک بهانه ایست برای آمریکایی‌ها و به دنبال اهداف دیگری هستن؟
ببینید، باید برجام رو هم در راستای منافع آمریکا برای محدود کردن ایران در منطقه دید. یعنی برجام چیزی فراتر از سیاست‌های قبلی آمریکا نیست. برجام برای این بود که جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بگیرن تا حدی که میتونن و اگر بتونن فراتر برن و جلوی دانش هسته‌ای ایران رو بگیرن، یعنی برن به مرحله‌ای برسن که جلوی در واقع رشد و پرورش دانشمندان هسته‌ای رو هم در ایران بگیرن. اما گام بعدیشون چی بود؟ اونهایی که میگفتن برجام دو یا برجام سه باید باشه، میخواستن راجع به مسائل موشکی و منطقه‌ای ایران صحبت کنن. در هر صورت این رشد ایران و این قدرتمند شدن ایران در طول سالهای بعد از انقلاب نشون داده بود که نمیتونه با منافع آمریکا سازگار باشه. بالاخره ایران در منطقه، همونطور که شما اشاره کردین، در محور مقاومت و در منطقه متحدینی برای خودش ایجاد کرده بود. عراق هست، سوریه هست، لبنان هست و کشورهای دیگه، و الان حتی یمن هم میتونه بهش اضافه بشه و کشورهای دیگه که در این مسیر هستن، و این خطر برای منافع آمریکا بود. بنابراین چیزی که نشون نمیدن در وهله اول، میان برن هسته‌ای رو چون یک مسئله خلع سلاح و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مسئله جهانی هست، میان اون رو در وهله اول مطرح میکنن، بهانه تراشی میکنن و میان به اون میپردازن تا وارد گام‌های بعدی بشن. یعنی اینو باید یک روند در نظر گرفت، اصلا نمیشه به عنوان یک اتفاق خاص و بگیم یک اتفاق در فقط مررسی مسائل هسته‌ای ایرانه. نه، اصلا اینطور نیست. از اولش همینطور نبوده و کسانی که از همون اول چه در دولت جورج بوش پسر، چه در زمان اوباما و چه الان در زمان بایدن و ترامپ دارن مطرح میکنن، اینی که میخوان این رو به صورت یک روند ببینن. برجام اتفاقی که افتاد و این باعث شد که مورد در واقع موافقت آمریکا برای ادامه مسیر برجام قرار نگیره، اینه که ایران فقط توافق کرده و فقط راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنه و اصلا نپذیرفته و راجع به مسائل موشکی و منطقه‌ای صحبت بکنه. بنابراین برجام برای ادامه فعالیت‌های آمریکا به نفع آمریکا نبود و همونطور که دیدیم ترامپ خیلی به راحتی و با یک امضا از برجام بیرون اومد. الان بایدن هم همینه. بایدن در حوزه سیاست خارجی و حتی خود تحلیلگران آمریکا مطرح میکنه، حتی در برخی مسائل در حوزه سیاست داخلی هیچ تفاوتی با ترامپ نداره.
درسته.
بنابراین فشارها به ایران ادامه پیدا میکنه. اینکه ایران حالا بخواد با دولت بایدن مذاکره بکنه و بخواد دوباره به برجام بازگرده و دولت بایدن بازگرده، اینها تمام دوباره همین بهانه هایی هست که میخوان برجام رو به عنوان پله اول در نظر بگیرن و بعد وارد گام‌های بعدی بشن.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم. سرکار خانم سمانه اکبر، محقق و پژوهشگر در حوزه مطالعات آمریکای شمالی که در کنار ما بودین، روزتون بخیر و متشکر از حضورتون.
ممنون،
صدان مرگ و بانیان زو دور خواست دک نمی توان قفص کشی، آی مردگان نسل کین فان نفان، در هوای تان نمی توان نفس کشی، هایتان پر از تضاد و افترا، تیترهایتان برای شب بزک شده، صبح میرسد به داد شب ستیزها، شیشه های عمرتان پر از درک شده، سیاه و سفید، سفید و سیاه، همه هم قسم، همه هم صدا، خروش جهان علیه ستم، نوای همه شده هر کجا، نمیتوان نفس کشید، شما که ارمغانتان قمر پایتان همیشه روی گردن جهان پاسخ کلام سوست مشت محکم سیاه و سفید سفید و سیاه همه هم قصد همه هم صدا خروش جهان علیه ستم نبای همه شده هر کجا نمیتوان نفس کشید
هر سال در یوم الله 13 آبان ماه دانش آموزان ایرانی دلبستگیشان را به آرمان‌های اصیل نسل‌های پیشین انقلاب به نمایش می‌گذارند. هر سال می‌آییم تا تأکید کنیم که ما پای این عزت و استقلال و اقتدار این سرزمین ایستاده‌ایم. سال در قاب زیبای 13 آبان ماه عظمت ملت ایران با تنوعی غنی از زبانها، قومیتها، پوششها و لهجه‌ها به نمایش در می آید. امروز روز با هم بودن و در کنار هم ماندن است، روز وحدت و یک پارچگی جامعه ایرانی، روز مبارزه با استکبار جهانی.
بخیر باشه هموطنان گرامی، ساعت 10:23 هست. از رادیو جوان با ویژه برنامه خط قرمز همراه شما هستیم. از شما این سوال رو پرسیدم در چنین روز عزیزی، روز 13 آبان، روز دانش آموزان عزیزمون، که خط قرمز شما با هر سن و سالی که دارین چیه توی زندگیتون، و پیام هاتون به دست ما میرسه از طریق 3881. و البته دلم میخواد صداتونم بشنوم، 2265 2104. هر کسی تو زندگیش خط قرمزی داره که اجازه نمیده کسی ازش رد شه. خط قرمز شما توی زندگیتون چیه؟ آقای بهمنخانی گفته که خط قرمز من مملکتم، کشورم و زادگاهم ایران عزیزه و این رو با 2 سال حضور در جبهه های جنگ تحمیلی ثابت کردم. 3881. دوست عزیز دیگه، روز دانش آموز، روز مبارزه با استکبار ستیزی و یاد و خاطره شهیدان رو گرامی داشته و این روز رو به همه دانش آموزان هم تبریک گفته. 3881. خط قرمز شما توی زندگیتون چیه؟ حسین منصوری عزیز، دوم هنرستانم هست، گفته که خط قرمزم فقط کشورمه که وابستگی نداشته باشه و هدفم هم فقط آبادانی ایران عزیزه. سید محمد کاتبی هم از عراق گفته خط قرمز من ناموسم و خاک وطنمه.
دوستان گرامی، با ویژه برنامه خط قرمز از شبکه جوان در روز 13 آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، همراه شما هستیم. توی این لحظه میخواییم بریم به سراغ همکار خوبمون، سرکار خانم مهدیه پهلوانی. خانم پهلوانی سلام، روزتون بخیر، منتظریم تا گزارش شما رو بشنویم.
سلام درود خدمت شما جناب آقای اینانلو و دوستان عزیز. خدمتتون عرض می‌کنم که من در حال حاضر در خیابان طالقانی هستم مقابل لانه جاسوسی سابق امریکا، در بین مردم عزیزمون، دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموزان، دانشجویان قدیم حتی، که امروز حاضر شدن در این مراسم. جاتون خالیه. امسال ما خیلی میبینیم که مادرها و پدرها به همراه فرزندان خودشون اومدن یه چندین حالا در کنار هم دیگه حاضر شدن. من تا از مترو هم میومدم میدیدم که دوستان جوان و نوجوانی که داشتن به سمت خیابان طالقانی میومدن تا در مراسم امروز حاضر بشن. چند دقیقه پیش اینجا بیانیه دانش آموزی قرائت شد در طی مراسمی که داره برپا میشه اینجا. خدمت دوستان عزیز بگم که حال و هوای امسال تهران، اونم در حوالی خیابان طالقانی، خیلی خاص‌تر هست. حالا با توجه به اینکه سال گذشته به خاطر بیماری کرونا ما این مراسم رو نداشتیم، امسال حالا با رعایت فاصله شما اینجا هم خب فضای باز هست، ما غرفه های خاص فرهنگی رو داریم میبینیم که هر کسی به نوبه خودش اینجا برپا کرده و یک محال هوا و شرط خاصی رو بخشیده به مراسم امسال که جای دوستان خالی هست. قطعا در شهرهای دیگه هم این مراسم با کیفیت خیلی خاصی برگزار میشه. خدمت شما و دوستان عزیز عرض بکنم که شعار امسال مراسم 13 آبان ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز اصول سلطه استقلالی امریکا هست که در این مراسم خیلی اون پرداخته میشه، حالا خصوصا قربایی هم که حاضر هستن. اما از همه اینا بگذاریم، من فکر میکنم که چیزی شیرین‌تر از این نیست که شما هم کلام بشیم با مردم عزیزمون که حاضر شدن در مراسم. هر کسی هم به نوبه خودش خوش سلیقگی کرده آقای اینانلو. مردم اومدن همینجوری دست خالی نیومدن، حالا با نوشته هایی که داشتن، با عروسک هایی که ساختن، به هر کسی به هر حال حرف خودش رو به نوعی میخواد یک جوری هم بیان بکنه. حالا شاید همیشه نشه با خبرنگاران گزارشگران صحبت کنن، ولی خب این تصویرها و نمادهای تصویری خیلی میتونه کمک بکنه. اینجا من یک عروسک رو میبینم که دوستان درست کردن، یک نمادی هست که حالا خیلی حرفها رو میشه از اون برداشت کرد. من یه صحبت بکنم با دوستانی که حاضر هستن. ما هم نوجوانا رو داریم، هم خانم های بزرگواری که معلومه که دانشجوی سابق بودن اینجا. واسه خیلی کوتاه صحبت می‌کنم با توجه به فرصت برنامه. دانش آموزای عزیز سلام، احوال شما چطوره؟
سلام،
مبارکتون باشه.
ممنون.
بالاخره حاضر شدین کنار دوستان عزیزتون.
بله.
خب مثلا امسال 13 آبان هم حاضر شدید. سال که
نبود. چند سال شرکت کردین؟ زیاد شرکت کردم، یادم نمیاد.
خواهر گلتون هم هستم. گفتی تو کلاس چندمی؟
چهار.
کلاس چهار. خب من اینجا ببینم یه نمادی هم درست کردند و حالا بیشتر طبعا عروسک شکلیه. خالی من خواهر شما بیشتر هم درست توضیح بدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما طبق سنوات گذشته هر سال برای 13 آبان، حالا شرایط کرونایی توی هوای باز بود، خدا رو شکر به همت بچه های مسجد، خانواده، همه بلند شدیم اومدیم اینجا یه نمادی رو درست کردیم که بگیم مثل سالهای قبل